دوستان سلام، به پادکست خودتون پادکست رخ خوش اومدید. من امیر سودبخش هستم و اینجا ما به بهونه داستان زندگی افراد تأثیرگذار در تاریخ برای شما از تاریخ میگیم. تو این اپیزود هم قراره از تاریخ مبارزات مردم آفریقای جنوبی بر ضد آپارتاید و نجات پرستی براتون بگیم، از نلسون ماندلا و راه دشواری که برای آزادی طی کرد. اگه به یوتیوب دسترسی دارید این اپیزود رو میتونید به همراه عکس‌ها و فیلم‌های مرتبط اونجا هم ببینید. در کل در کانال یوتیوب پادکست رخ کلی ویدیوهای کوتاه و دیدنی براتون داریم. خب بریم با هم سراغ قسمت اول از داستان دو قسمتی زندگی ماندلا، اپیزود راه دشوار آزادی. چای محبوب ترین نوشیدنی ایرانی ها و خیلی از مردم جهانه که همیشه هم کیفیتش برای ما مهم بوده و هست و خب شرکت های زیادی هم تو این زمینه فعالیت دارن. یکی از باسابقه ترین این شرکت ها شرکت تانای با 40 سال سابقه فعالیت تو 27 کشور اروپایی و غیر اروپاییه. تانای یه شرکت آلمانیه و همونطور که میدونید آلمانی ها کلن به محصولات با کیفیت معروفن و خوشبختانه این برند با کیفیت وارد بازار ایران هم شده. تانای بهترین چای ها رو از مزارع سریلانکا و هندوستان و کنیا به صورت مستقیم وارد بازار ایران میکنه و بعد از دستبندی مناسب به فروشگاه ها تحویل میده. حتما یک بار امتحانش کنید. حامی این قسمت چای تانای. داستانمون رو از یه روستای دور افتاده و پرت در کشور آفریقای جنوبی شروع می‌کنیم، جایی که با شهرهای بزرگ و معروف آفریقای جنوبی مثل جوهانسبورگ و کیپ تاون صدها کیلومتر فاصله داره. روستایی به نام موزو در منطقه ترانسکی در جنوب شرقی کشور آفریقای جنوبی. در 18 ژوئیه سال 1918 پسری در این روستا متولد شد که از اولش هم معلوم بود قرار درد سرساز باشه، چرا که والدینش اسمشو گذاشتن رولیح لاحلاح به معنی درد سرساز، رولیح لاحلاح ماندلا. روستای موزو محل زندگی مردمان قبیله تمبوست. تمبو یا تمبو یکی از قبایل آفریقای جنوبیه که مردمانش در چندین روستا از جمله روستای موزو ساکن بودن و اتفاقا ریاست روستا هم بر عهده پدر ماندلا بود. هر روستا برای خودش یه رئیس داشت که این رؤسا زیر نظر رئیس قبیله کار می‌کردن و پدر ماندلا هم یکی از رؤسای روستا بود که خب چون رئیس بود وضعش هم از بقیه مردم بهتر بود. اون 4 تا زن و 4 تا پسر و 9 تا دختر داشت که رولیح لاحلاح که ما تو داستان دیگه ماندلا صداش می‌کنیم از زن سومش بود. زمانی که ماندلا هنوز خردسال بود پدرش درگیر یه مشاجره و اختلافاتی شد که اونو از ریاست روستا محروم کرد و به تبع دیگه خبری از اون مقام و ثروت هم نبود. حتی مادر ماندلا با بچه هاش از روستای موزو رفت به یه روستایی به نام کیونو تا اونجا در کنار دوستا و آشناهاشون راحت تر زندگی کنه. زندگی ماندلا در کنار کلی از بچه‌های روستا که همه با هم فامیل بودن و با هم بزرگ می‌شدن، یه زندگی قبیله‌ای بود. مادر ماندلا مسئول 3 تا کلبه بود. توی یکی از کلبه‌ها غذا درست می‌کردن و به نوعی اونجا آشپزخونه یه قبیله بود. توی یکی دیگه‌اش می‌خوابیدن و سومی هم انباری بود و مواد غذایی رو توش نگه می‌داشتن. پدرش هم که 4 تا زن داشت تو ماه 1 هفته میومد پیششون میموند که اینطوری عدالت رو بین زنهاش برقرار کنه. ماندلا وقتی فقط 5 سالش بود بهش مسئولیت چوپانی رو دادن و با گوسفندا فرستادنش به دشت و تو همین دشت ها بود که ماندلای خردسال شکار پرنده ها و خرگوش ها با تیرکمون، جمع‌آوری عسل و میوه و ریشه های خوراکی، نوشیدن شیر گرم از سینه گاو و ماهیگیری با نخ و قلاب رو یاد گرفت. تو روستای اونا خبری از سفید پوست ها نبود، ولی هر چند وقت یک بار مردم روستا موفق می شدن یه سفید پوست رو از نزدیک ببینن. برای بچه های روستا سفید پوست ها انگار از یه کره دیگه اومده بودن و اونا همیشه با احترام زیاد همراه با ترس با سفید پوست ها برخورد می کردن. به اونا مستقیم و غیر مستقیم یاد داده بودن که سفید پوست ها از سیاه پوست ها مقام بالاتری دارن، احترامشون واجبه و هر کاری که بگن باید سیاه‌پوستا انجام بدن. وقتی که ماندلا 7 ساله شد، پدرش با وجودی که خودش سوادی نداشت و هیچ کس هم تو خانواده اونا به مدرسه نرفته بود، تصمیم گرفت این کوچکترین پسرش رو بفرسته مدرسه. مادرش هم با وجود اینکه خیلی موافق نبود ولی قبول کرد. مادر ماندلا از جمله افرادی بود که تحت تأثیر روحانیون مذهبی مسیحی شده بود. روحانیون مذهبی اون موقع برای ترویج دین مسیحیت تا دورافتاده ترین روستاهای آفریقای جنوبی هم می اومدن و مردم رو به دین مسیحیت دعوت می کردن. پدر ماندلا این دعوت رو قبول نکرد ولی مادرش مسیحی شد و ماندلا رو هم مسیحی بار آورد و اونو غسل تعمید هم داد. زمان رفتن به مدرسه که رسید، پدر ماندلا اونو کشید کنار و گفت که خب با این لباسا که نمیتونی بری مدرسه، باید یه لباس مناسب برات ردیف کنی. اون زمان همه بچه های روستا پوشششون اینطوری بود که یه پارچه بزرگ رو دور بدنشون و در نهایت دور یکی از شونه هاشون میپیچیدن و در کمر با سنجاق محکم میبستن. احتمالاً عکس پوشش قبایل آفریقایی رو همه دیدید دیگه، اونجا هم همینطوری بود. پدر ماندلا برای اینکه این مشکل رو حل کنه، اومد یکی از شلوارای خودش رو برداشت تا زانو قیچیش کرد که اندازه پسرش بشه و دادش به ماندلا. ماندلا که شلوار رو پوشید، خب خدا رو شکر قدش اندازش بود، ولی مشکل کوچیکش این بود که کمر شلوار دو برابر سایز کمرش بود. و خب پدرش برای این مشکل هم راه حل داشت. پدر ماندلا یه تناب آورد از روی شلوار دور کمر ماندلا بست و قضیه حل شد. تناب نقش کمربند رو داشت. یکی از پیرهناش هم داد به ماندلا و دیگه ماندلا با این تیپ خوشگلش رفت به مدرسه. روز اول مدرسه معلمش ازش پرسید اسم چیه پسر؟ ماندلا هم گفت رولی لاخلا. معلمه گفت چی؟ این چه اسم سخت و عجیبیه؟ از این بعد اسم تو عوض میکنی، میذاریم نلسون. و به همین راحتی روی لح لح ماندلا شد نلسون ماندلا. حالا چرا نلسون؟ هیچ کس نمیدونه. احتمالا فقط خود خانم معلمش میدونست که اونم به کسی نگفت. البته این تغییر اسم بین آفریقایی های اون زمان معمول بود و از اونجایی که در اون زمان فرهنگ انگلیسی به طور خودکار برتر شناخته میشد، بچه های نسل ماندلا که مدرسه میرفتن معمولا دو تا اسم داشتن، یه اسم آفریقایی که والدینشون انتخاب کرده بودن و یه اسم انگلیسی که تو مدرسه روشون میذاشتن. انگار اینجوری با کلاس‌تر بود. یه دلیل دیگه‌ش هم این بود که سفید پوست‌هایی که توی این مدارس درس میدادن و مسئولیت داشتن، سختشون بود که بخوان اسم بچه‌ها رو حفظ کنن و تلفظ کنن، مثل معلم ماندلا. و اونا گزینه راحت‌تر رو انتخاب میکردن و اسم بچه‌ها رو عوض میکردن. در هر صورت ماندلا رفت مدرسه و 2 سال بعد وقتی که فقط 9 سالش بود، پدرش از دنیا رفت و 4 تا همسر و 13 تا بچه رو بی سرپرست گذاشت. کمی بعد از مرگ پدر، یه روز مادر ماندلا بهش گفت که وسایل تو جمع کن، باید با هم بریم پیش رئیس قبیله. ماندلا هم 4 تا خرت و پرتش رو برداشت و همراه با مادرش رفتن به چند تا روستا اونورتر، محل اقامت رئیس بزرگ، رئیس قبیله تمبو. ماندلا که تا حالا از روستاشون بیرون نیامده بود، غرق در شکوه و عظمت محل اقامت رئیس بزرگ شده بود. اون چیزی درباره پول و شهرت نمیدونست و رئیس بزرگ برای اون هم قابل احترام بود و هم ترسناک. حالا ماندلا اونجا چیکار میکرد؟ رئیس بزرگ دوست پدر ماندلا بود و پدر ماندلا یه زمانی در رئیس شدن این بابا نقش پررنگی داشت. حالا که پدر ماندلا از دنیا رفته بود، رئیس بزرگ معرفت به خرج داده بود و به مادرش پیشنهاد داده بود که میتونی پسرت رو بیاری پیش من تا خودم در کنار پسران بزرگش کنم و براش پدری کنم. مادر ماندلا هم که خوشبختی بچهش رو میخواست و میدونست که اونجا جاش راحته، قبول کرد و ماندلا رو آورد اونجا. رئیس بزرگ با ماندلا خیلی مهربون بود و واقعا همونو مثل پسر خودش میدونست. ماندلا رو هم صدا میزد تاتومکولو، یعنی پدر بزرگ، چون که میگفت وقتی خیلی جدیه قیافه شبیه پیرمرد میشه، برای همین صداش میزد پدر بزرگ. زندگی در کنار رئیس بزرگ مسیر زندگی ماندلا رو کاملا عوض کرد. اونجا یه سری افراد برای حل اختلافاتشون میمدن پیش رئیس بزرگ و رئیس بزرگ و چند نفر دیگه بر اساس قوانین قبیله‌ای پرونده هاشون رو بررسی میکردن و براشون حکم صادر میکردن. و ماندلا همونجا بود که با قوانین آشنا شد و از وکالت خوشش اومد. علاوه بر این تو جلساتی که رئیس بزرگ برگزار میکرد، میهن دوستان بزرگ آفریقایی دور هم جمع میشدن و ماندلا اونجا میتونست با نظرات و عقاید اونا از نزدیک آشنا بشه. وقتی که ماندلا 16 ساله شد، رئیس بزرگ اعلام کرد که زمان مرد شدنش رسیده. طبق قوانین قبیله، یه جشنی برای جاستیس، پسر رئیس بزرگ، و ماندلا و پسرهای دیگه که به سن 16 سالگی رسیده بودن برگزار شد و اونا رو ختنه کردن و دیگه اونا به عنوان مردان قبیله به رسمیت شناخته شدن. رئیس بزرگ به ماندلا 2 تا گوساله و 4 رأس گوسفند هم داد و ماندلا که هیچ وقت تو زندگیش هیچ چیزی که ارزش مادی داشته باشه نداشت، الان دیگه ثروتمند شده بود. هرچند که به جاستیس پسر رئیس بزرگ یه گله گوسفند داده شد، اما خب اون پسر شاه بود و ماندلا نه. قرار بود ماندلا بزرگ که شد بره وکالت بخونه تا در نهایت بتونه مشاور شاه بشه. این که میگیم شاه، منظور همون رئیس قبیله است که واقعا به نام شاه میشناختنش و به نام شاه هم صداش میزدن. البته خب فقط شاه منطقه خودش. با مرد شدن ماندلا دیگه خبری از بازیهای کودکی و شیر خوردن از سینه گاو و چوب بازی با بچه ها نبود. الان باید ماندلا میرفت به یه مدرسه شبانه روزی تا تحصیلاتشو ادامه بده. ماندلا دوباره خونه رو ترک کرد و رفت به یه دنیای بزرگتر. اون تو امتحان ورودی مدرسه کلارکبری قبول شد و بعد از جشنی که رئیس بزرگ به همین مناسبت براش گرفت، رفت به مدرسه. کلارکبری از محل زندگی قبلیش خیلی بزرگتر بود. خود مدرسه هم از 20 تا ساختمون شیک تشکیل شده بود که از خوابگاه و کتابخونه تا سالن اجتماعات و کلاس‌های درس همه توی یه فضا در کنار هم بود. این اولین باری بود که قرار بود ماندلا به سبک غربی زندگی کنه و نه سبک قبیله‌ای آفریقایی. ماندلا وارد دنیای جدیدی شده بود که هیچ اطلاعی از قوانینش نداشت. اونجا برای اولین بار ماندلا با یه سفیدپوست دست داد. با کشیش هریس، رئیس مدرسه و دوست رئیس بزرگ. رئیس بزرگ به کشیش هریس گفت که ماندلا قراره اینجا درس بخونه که در آینده مشاور پادشاه قبیله بشه. کشیش هریس هم با مهربونی از ماندلا استقبال کرد. روزها و هفته های اول مدرسه پر از مشکلات و داستانهایی بود که ماندلا براش غریبه بود. مثلا تو همون روز اول، ماندلا برای اولین بار مجبور شد تو زندگیش چکمه بپوشه. خودش میگفت اون روز مثل اسبی که تازه نعل شده باشه راه میرفتم. اصلا عادت به چکمه ها نداشت. اونقدی عادت نداشت که دوتا دختر که راه رفتنشو میدیدن مسخرش کردن و به دوستاشون گفتن پسر داتیه رو نگاه، با کفش نمیتونه راه بره. تو مدرسه ماندلا با مسواک و خمیر دندون هم آشنا شد. تو قبیله تمبو اونا برای تمیز کردن دندون از خاکستر استفاده می کردن. تازه حموم آب گرم و صابون و توالت هم براش تازگی داشت. در صورت ماندلا 2-3 سالی اونجا بود و بعد برای ادامه تحصیل رفت به کالج کلیسای شهر هیلت تاون. این شهر اون زمان یه شهر نسبتاً بزرگ با ساکنین اغلب سفید پوست بود. اونجا ماندلا با جاستیس پسر رئیس بزرگ هم کلاس بود. دقت کنید که تمام این مدارس و کالج ها زیر نظر کلیسا اداره می شد و یه جورایی خیریه مانند بود و مبلغین مذهبی اونجا به بچه ها هم دروس مذهبی آموزش می دادن و هم دروس غیر مذهبی و تخصصی. کالج جدید هم از متد آموزشی انگلیسی پیروی میکرد. ماندلا میگه به ما اینطور یاد میدادن و ما باور داشتیم که بهترین ایده ها متعلق به انگلیسی هاست. بهترین دولت دولت انگلیسه و بهترین انسان ها هم انگلیسی ها هستن. دیگه یواش یواش ماندلا از اون ذهنیت بسته قبیله‌ای اومد بیرون و هویت خودشو به عنوان یه آفریقایی و نه صرفاً یه عضو قبیله تمبو شناخت. علاقه زیادی هم به بوکس داشت و این ورزش هم خیلی جدی و با علاقه مدت زیادی دنبال کرد. سومین کالجی که ماندلا رفت بزرگترین مرکز آموزشی برای سیاهان در آفریقای جنوبی بود. کالج فورت هیر که چیزی بیش از دانشگاه بود. قبل از اینکه ماندلا به این مرکز بره، رئیس بزرگ اولین کت و شلوار زندگی ماندلا رو براش خرید. ماندلا 21 ساله تو این کت و شلوار خودش رو خوشتیپ ترین آدم دنیا میدونست. بدون این کت و شلوارم سر و گوشش زیاد میجنبید. حالا دیگه با این کت و شلوار زیادترم شد. تو فورتیر ماندلا عضو انجمن دانشجویان مسیحی شد و مدتی هم یه شنبه ها تو یکی از روستاهای نزدیک انجیل درس میداد. بعد از تدریس هم با دوستاش میرفتن ناهار رو تو یکی از رستورانای شهر میخوردن. رستورانی که توسط سفید پوست ها اداره میشد. البته ماندلا و دوستاش اجازه نداشتن که برن تو رستوران بشینن غذا بخورن. اونا فقط میرفتن غذا رو میگرفتن میمدن بیرون میخوردن. رستوران سفیدها جایی برای سیاه ها نداشت. زمان تعطیلات تابستونی که رسید، ماندلا برگشت پیش رئیس بزرگ و رئیس بزرگ پسرش جاستیس و ماندلا رو صدا زد که بیان پیشش. اونا هم اطاعت کردن و رفتن. رئیس بزرگ بهشون گفت بچه ها احتمالاً چیزی تا اواخر عمر من نمونده باشه و من نگرانم که قبل از اینکه عروسی شما رو ببینم از دنیا برم. من براتون دوتا دختر انتخاب کردم و هزینه هاشونم دادم و چند روز دیگه میتونیم مراسم عروسی رو برگزار کنیم. هزینه هم اینطوری بود که یه تعدادی گاو و گوسفند به خانواده عروس باید میدادن و در صورت رضایت دخترشون رو میگرفتن. بهش میگفتن لوبولا. لوبولا رو آوردیم، دخترتون رو بردیم. منتها این وسط یه مشکل کوچیکی وجود داشت. اونم این که دختری که رئیس بزرگ برای ماندلا انتخاب کرده بود عاشق جاستیس بود و همه جوونا هم این موضوع رو میدونستن. حالا جالبه که جاستیس نه اون دختره رو میخواست و نه دختری که باباش براش انتخاب کرده بود. جاستیس و ماندلا مونده بودن توی عمل انجام شده. بعد جورم گیر افتاده بودن. اونا نشستن فکر کردن که چه کنیم چه نکنیم و به این نتیجه رسیدن که بهتر فرار کنن. فرار کنن برن جایی که دست رئیس بزرگ بهشون نرسه. برن به یه شهر شلوغ. برن به جوانسبورگ. و به همین مسخرگی و سادگی ماندلا و جاستیس شال و کلاه کردن و فرار کردن به جوانسبورگ. Waka waka eh eh zamina mina sangalewa anawam a ah, a ah. Zamina mina eh eh waka waka eh eh zamina mina sangalewa anawam a ah, a ah. Zamina mina eh eh waka waka zamina mina sangalewa anawam a ah, a ah. Zamina mina eh eh waka waka eh eh zamina mina sangalewa anawam a ah, a ah. Jango Jango eh eh zamina mina sangalewa anawam a ah, a ah. Zamina mina eh eh waka waka eh eh zamina mina sangalewa anawam a ah, a ah. Jango eh eh zamina mina sangalewa anawam a ah, a ah. حامی این قسمت ما یکی از شرکت‌های بسیار معروف در زمینه دندانپزشکی به نام گروه هودیان و آداکرات هستش که بیش از 30 سال با محصولات خوبشون از کشورهای آلمان و فنلاند و اتریش برترین تکنولوژی روز دنیا رو برای دندانپزشکان عزیز فراهم کردن. با توجه به حساسیتی که بهداشت دهان و دندان داره، همه ما معمولاً برای انتخاب پزشک و یا نوع ایمپلنتی که احیاناً میخوایم انجام بدیم احتیاط میکنیم و با کلی پرسجو انتخابمون رو انجام میدیم. گروه شرکت‌های هودیان و آداکراد، نماینده برند آلمانی بردنت، یکی از معروف‌ترین برندهای اروپایی موجود در ایران در زمینه ایمپلنت‌های دندانیه که کیفیت دستگاه‌های بروز اروپاییشون سال‌هاست مورد رضایت پزشکا و بیمارا قرار گرفته و شما میتونید با خیال راحت و بدون دغدغه از بابت کیفیت و نتیجه کار برند بردنت رو انتخاب کنید. آدرس اینستاگرام آداکراد رو براتون به اشتراک میگذارم تا بتونید با محصولات و اطلاعات این شرکت بیشتر آشنا بشید. جاستیس و ماندلا با جیب خالی را افتادن به سمت جانسبورگ. خب بدون پول که نمیتونستن به جایی برسن. پس اونا چیکار کردن؟ اونا سر راه اول یه توکپا رفتن پیش یکی از دلالهای محلی و بهش گفتن ما رو رئیس بزرگ فرستاده و دو رست گاو نر بهش فروختن. خب همه هم میشناختنشون دیگه. دلاله گفت گاوا کجاست؟ پسرا هم گفتن تو طویله، تو طویله آماده منتظرت نشستن. پسرها پول کرایه ماشین و قطار و خرج راهشون که تامین شد، خودشون رو رسوندن به جوهانسبورگ. خب حالا رسیدن به جوهانسبورگ، اونجا چیکار باید بکنن؟ فکر اینم کرده بودن. اونا مستقیما رفتن به معدنی که رئیسش دوست رئیس بزرگ بود. رئیس بزرگ چند ماه قبل برای دوستش نامه فرستاده بود و ازش خواسته بود در آینده یه کار دفتری برای پسرش جاستیس ردیف کنه. دوستش هم گفته بود اوکی، هر موقع بیاد حله. الان هم جاستیس رفته بود اونجا. طرف به جاستیس گفت این همراهت کیه دیگه؟ بابا دربارش چیزی بهم نگفت. جاستیس گفت داداشمه. بابام گفت بیاد پیش شما، شما کارش انجام میدی. در هر صورت مدیر معدن هم بهشون کار داد و اونا هم خوشحال شروع کردن به کار کردن. تو معدن دو سه تا دوست هم پیدا کردن و یه شب که دور هم نشسته بودن تو عالم رفاقت داستان فرارشون رو برای یکی از دوستاشون تعریف کردن. فرداش بعد از کار مدیر معدن پسرها رو صدا کرد و خیلی عصبانی یه کاغذ گذاشت جلوشون. یه کاغذ تلگراف که روش نوشته شده بود فوراً پسرها رو به خونه بفرست. قضیه این بود که وقتی دوستشون لوشون داده بود، مدیر معدن به رئیس بزرگ تلگراف زده بود و گفته بود بچه‌ها اینجان و خب این جواب رو گرفته بود. پسرها خجالت زده و شرمنده از معدن اومدن بیرون. منتها اونا قصد برگشتن نداشتن. شاید هم دیگه جرأت برگشتن نداشتن. پسرها پرسون پرسون تونستن برسن به یک بنگاه معاملات ملکی که میگفتن مدیر بنگاه خرش خیلی میره. خودش سیاپوسته و هوای سیاپوستار هم تو جوهانسبورگ داره. مدیر بنگاه از معدود سیاپوستای موفق جوهانسبورگ بود. اسمش هم والتر سیسولو بود. ما با این اسم تا آخر اپیزود دوم کار داریم، پس فراموشش نکنید. والتر سیسولو. سیسولو به عنوان یه رهبر محلی و یه آدم تقریباً با نفوذ شناخته میشد. ماندلا به سیسولو گفت که درس خونده، زبان بلده و آرزوش اینه که وکیل بشه. سیسولو هم گفت که من یه وکیل سفید پوست میشناسم که آدم خیلی خوبیه. سفارشتو میکنم بری پیشش به عنوان منشی کار کنی. حالا که سواد داری و زبانت هم خوبه، اون قبولت میکنه. ماندلا رفت تو دفتر وکالت کار رو گرفت و برای جای خواب هم در خارج شهر تو خونه یکی از سیاه‌پوستا تونست یه اتاق گوشه حیاط بگیره که خب آب لوله کشی و برق نداشت، سقفش هم حلبی بود و فقط براش جای خواب بود. در این حال ماندلای 23 ساله درسش هم دوباره ادامه داد. هم درس میخوند و هم کار میکرد. رئیس دفترم آدم خوبی بود و مدام از ارزش و اهمیت تحصیل برای ماندلا حرف میزد. اون وقتی دید که ماندلا بزرگ شده و کت و شلوارش دیگه بهش خیلی کوچیکه، یکی از کت شلوارهای قدیمی خودش رو داد به ماندلا و این کت شلوار تا 5 سال بعد هر روز تن ماندلا بود. بعد 5 سال انقدی وصله پینه داشت که دیگه وصله ها بیشتر از پارچه اصلی بود. در کل ماندلا زندگی خیلی سختی رو شروع کرده بود. اون اغلب گرسنه میموند و برای صرفه‌جویی در هزینه‌های رفت و آمدش روزی 19 کیلومتر پیاده روی میکرد. اینم بگیم که جاستیس هم مدتی دو جوهانسبورگ کار کرد و بعد برگشت به قبیله و دیگه مدام در رفت و آمد بود و کلن راهش از ماندلا جدا شد. چند وقت بعد از طریق یکی از دوستان به ماندلا خبر دادن که رئیس بزرگ اومده جوهانسبورگ و میخواد ببینتش. مدت زیادی بود که ماندلا تو جوهانسبورگ بود و خودش هم دلش برای رئیس بزرگ خیلی تنگ شده بود. تو ملاقات رئیس بزرگ دیگه سعی نکرد ماندلا رو متقاعد به برگشتن کنه و بیشتر یه دیداری از روی دلتنگی بود. کمتر از 6 ماه بعد از این دیدارم رئیس بزرگ با معرفت از دنیا رفت. در آغاز سال 1942 ماندلای 24 ساله برای صرفه‌جویی در هزینه‌ها و نزدیکتر شدن به محل کارش اومد ساکن مجتمع اتحادیه کارگران بومی شد و بعدش هم تونست لیسانسش رو بگیره و تو همون دفتر حقوقی کارهای مهمتری رو بر عهده بگیره. قبلا بیشتر کارآموز بود، الان دیگه تقریبا استخدام شده بود. همون سال ماندلا از طریق یکی از دوستاش با کنگره ملی آفریقا هم آشنا شد. کنگره ملی آفریقا قدیمی ترین و شاید برای سیاه‌پوستا محبوب ترین سازمان ملی آفریقایی بود که داشت علیه نژاد پرستی قانونی مبارزه می کرد. ماندلا که زندگی در شهر بزرگ جوهانسبورگ و محیط دانشگاه ذهنشو باز کرده بود، کم کم تمایل پیدا کرد که مثل خیلی از دوستان سیاه‌پوست خودش تو فعالیت‌های حزبی علیه نژاد پرستی شرکت کنه. اون به عنوان یه سیاه‌پوست دیگه داشت به چشم خودش تبعیض رو میدید و تبعیض نژادی رو زندگی میکرد. اولین حرکت سیاسی ماندلا شرکت در راهپیمایی و بعدش هم شرکت در طرح تحریم اتوبوسا بود. کرایه اتوبوسا از 4 پنی شده بود 5 پنی و سیاه‌پوستا اتوبوس رو تحریم کردن. بعد از 9 روز که اتوبوسا اغلب خالی میومدن و میرفتن، نرخ کرایه ها به همون 4 پنی سابق برگشت. اینم میگم که اون موقع علاوه بر اتوبوس تراموا هم بود، ولی سیاه‌پوستا اجازه سوار شدن به تراموا رو نداشتن. خب گفتیم که ماندلا لیسانسشو گرفت، ولی اون برای اینکه بخواد وکیل بشه باید به طور مجزا دوره حقوق رو میگذروند و لیسانس این رشته رو جدا میگرفت. برای همینم اون وارد یکی از معتبرترین دانشگاه‌های آفریقای جنوبی شد و اونجا در بین متفکران سیاه‌پوست و سفیدپوست و هندی هم نسل خودش کلی چیز جدید یاد گرفت. ماندلا برای اولین بار با مردان جوانی آشنا شد که جلودار مهمترین جنبش سیاسی سالهای بعد بودند. افرادی که با وجود امتیازات نسبی که داشتن حاضر بودند جونشون رو در راه آرمان سیاه‌پوستای مظلوم فدا کنن. اون دوران افراد زیادی بودند که رو ماندلا تأثیر گذاشتن، ولی بیشترین تأثیر رو همون والتر سیسولو روش گذاشت. سیسولو مردی قوی و منطقی و باهوش بود که تو بحران‌ها میتونست کنترل خودش رو حفظ کنه و درست تصمیم بگیره. خونه سیسولو هم یه مرکز دورهمی برای بعضی از اعضای کنگره ملی آفریقا از جمله ماندلا و دوستاش بود. خونه که اونا میتونستن توش ساعت‌ها بحث سیاسی کنن و آخرش هم دستپخت عالی همسر سیسولو رو بخورن. خب چی از این بهتر؟ دیگه ماندلا چترش رو خونه سیسولو باز کرده بود و اونجا زندگی میکرد. دائما هم بحث‌های سیاسی و دورهمی‌های حزبی اونجا به راه بود. همسر سیسولو پرستار بود و تو بیمارستان کار میکرد. اون یه همکارم داشت که ماندلا چشمش همکار رو گرفت. خانومی به نام اولین میس. اولین و ماندلا با هم آشنا شدن همانا و عاشق شدن و بعدش هم خیلی زود ازدواج کردن همان. اونا یه مراسم ساده گرفتن و ازدواج کردن. بعد تازه فکر کردن که خب حالا کجا زندگی کنیم؟ برای شروع زندگی یه مدت پیش برادر اولین بودن، یه مدت هم خونه خواهر اولین. و بعدن که بچه اولشون به دنیا اومد، چون دیگه بچه دار شده بودن، دولت بهشون تسهیلات داد و اونا تو محله سیاه‌پوستا تونستن یه جایی برای خودشون بگیرن. ماندلا و رفقا برای ساماندهی هرچه بهتر فعالیت‌های سیاسیشون تصمیم گرفتن انجمنی رو به نام انجمن جوانان کنگره ملی آفریقا تشکیل بدن و زیر نظر کنگره فعالیت داشته باشن. اونا پیشنهادشون رو به رئیس کنگره آقای دکتر خوما ارائه دادن، ولی دکتر خوما که رابطهش با سفیدپوستا خوب بود و دنبال دردسر نمیگشت، خیلی از این پیشنهاد استقبال نکرد. هرچند که در نهایت ماندلا و رفقا این انجمن جوانان رو تشکیل دادن و خیلی زود هم شعبه های انجمن جوانان در تمامی استان‌ها تأسیس شد. شعار اونا ناسیونالیسم آفریقایی بود و اصول اعتقادیشون هم 3 چیز بود. اول خلق یک ملت واحد از طریق ترکیب قبایل مختلف، دوم پایان سلطه سفید پوستا و سوم هم تشکیل دولتی دموکراتیک. در همین حین یه اتفاق سیاسی بزرگ هم تو آفریقای جنوبی افتاد. در یکی از بزرگترین عملیات هماهنگ در تاریخ آفریقای جنوبی، معدنچی‌ها به مدت 1 هفته اعتصاب کردند. اونا خواستار افزایش حقوق و حق مسکن و حق مرخصی بودن. اما اتحادیه معادن این تقاضاها رو نادیده گرفت. 70,000 معدنچی سیاه‌پوست تظاهرات کردند و در جریان درگیری‌ها 12 نفر جونشون رو از دست دادن. آخر سرم دولت بر اوضاع مسلط شد و اعتصاب در هم شکست. ولی خیلی ها معتقدن که این اعتصاب آغاز راهی بود که دیگه توش بازگشتی نبود. در اوایل سال 1947 ماندلای 29 ساله به عنوان یکی از اعضای کمیته اجرایی کنگره ملی آفریقا انتخاب شد. این اولین سمت سازمانیش بود. ماندلا اون زمان هم کار میکرد، هم درس میخوند و هم به شدت فعالیت‌های سیاسی صلح‌طلبانه خودش رو پیش میبرد. اونا خیلی امیدوار بودن که بتونن شرایط رو بهتر کنن. ولی کمتر از 1 سال بعد در انتخابات ریاست جمهوری آفریقا اتفاقی افتاد که تمام امیدهاشون رو برباد داد. اتفاقی که هیچ کس انتظارش رو نداشت. این قسمت رو خوب دقت کنید. اون زمان در آفریقا سیاه‌پوستا حق رأی دادن نداشتن. ولی این به این معنی نبود که براشون فرقی نداشته باشه که تو انتخابات کی برنده میشه. حداقل برای اونا بین بد و بدتر خیلی فرق وجود داشت. حزب سفید پوستی که اون زمان روی کار بود از حمایت انگلیسی ها برخوردار بود. رقیبشون هم یه حزب سفید پوست دیگه به نام حزب ملی بود که اینا اصلاً طرفدار انگلیس نبودن. حالا میخوایم توضیح بدیم که این سفید پوستایی که دارن برای خودشون میبرن و میدوزن و سر قدرت با هم دعوا دارن اصلا تو آفریقا چی کار میکنن؟ مگه اونا سفید پوست نیستن؟ مگه آفریقایی ها همشون سیاه‌پوست نبودن؟ یادم خودم اولین باری که فهمیدم آفریقای جنوبی جمعیت زیادی سفید پوست داره کلی تعجب کردم. حالا داستان چیه؟ داستان اینه که بله، آفریقایی ها سیاه‌پوست بودن و هستن و تا قرن 17 هم خبری از سفید پوستا حداقل در آفریقای جنوبی نبود. منتها سال 1652 اولین مهاجران سفید پوست قدم در خاک آفریقای جنوبی گذاشتن. اونا اعضای یک کمپانی هلندی بودن و برای تجارت بین هلند و آسیا استخدام شده بودن. پس اولین سفید پوستایی که پا در خاک آفریقای جنوبی گذاشتن هلندی بودن و بهشون میگن افریکنر یا افریکنر. کار اونا این بود که در منطقه کیپ در آفریقای جنوبی یه مرکز تدارکات برای کشتی‌هایی که بین اروپا و شرق رفت و آمد می‌کردن درست کنن. خب این هلندی‌ها اومدن تو آفریقای جنوبی و اونجا به مردمی برخوردن که هنوز از طریق شکار امرار معاش می‌کردن. هلندی‌ها یا همون آفریکنرها تو کیپ مستقر شدن و زمین‌های سیاه‌پوستا رو به زور ازشون گرفتن و خوش و خرم اونجا موندگار شدن و اولین نسل از سفید پوستای آفریقایی رو تشکیل دادن. داستان گذشت تا اینکه در سال 1806 آفریکنرها رقیب پیدا کردند. دقت کنید که 150 سال رفتیم جلوتر و توی این مدت آفریکنرها 3-4 نسلشون در آفریقای جنوبی به دنیا آمدن و زندگی کردند. رقیبشون هم انگلیسی‌ها بودن. انگلیسی‌ها که اومدن اونجا دیدن که آفریکنرها با بردهداری و زور دارن تو منطقه‌ای که برای خودشون جلوم میدن. سیاه‌پوستای بدبختی که صدها سال تو اون مناطق سر زمین‌های خودشون زندگی می‌کردن، حالا مجبور بودن سر همون زمین‌ها به عنوان برده کار کنن. اونا شانسی که آوردن این بود که با ورود انگلیسی‌ها و حاکمیت اونا در سال 1834 یه فرماندار بریتانیایی نظام بردهداری رو در کیپ برانداخت. حالا دیگه تو آفریقای جنوبی هم سفید پوستای انگلیسی زندگی می‌کردن و هم سفید پوستای هلندی و علاوه بر اونا با ورود انگلیسی‌ها پای هندی‌ها هم به آفریقای جنوبی باز شد. تا تعداد زیادی از هندی‌ها به عنوان کارگران انگلیسی‌ها اومدن به اون مناطق و اونا هم اونجا موندگار شدن. پس شد جمعیت اصلیشون که سیاه‌پوستن به علاوه سفیدپوستای هلندی، به علاوه سفیدپوستای انگلیسی و هندی‌ها. هلندی‌ها یا همون آفریکانرها که دیدم با این کار انگلیسی‌ها یعنی آزاد کردن برده‌ها خیلی ضرر می‌کنن، اولش اومدن مخالفت کردن و حتی با انگلیسی‌ها درگیری‌هایی هم داشتن و باهاشون جنگیدن. ولی بعد که دیدن زورشون نمیرسه، تصمیم گرفتن که از کیپ بیان بیرون و برن جاهای دیگه ی آفریقای جنوبی زندگی کنن و تپه‌های دیگه این کشور رو هم فتح کنن. آفریکانرها انقدی خودشون رو مالک همه چیز میدونستن که تو مدارسشون به بچه‌هاشون آموزش میدادن و میگفتن که کشورشون آفریقا در هنگام رسیدن سفیدپوستای هلندی سرزمین غیر مسکونی بوده و اونا هستن که مالک اصلی آفریقای جنوبی هن. خب خلاصه داستان این که در آفریقای جنوبی زمان ماندلا تقریبا 75 تا 85 درصد آفریقایی سیاه پوست زندگی می کردن و تقریبا 20 درصد هم سفید پوستای انگلیسی و آفریکانرها و هندی ها بودن و تو این سالها این اقلیت سفید پوست بودن که همه چیزو در کنترل خودشون در آوردن و بر سیاه پوستا حکومت میکردن. خب برگردیم به داستان خودمون. گفتیم که سال 1948 در انتخابات ریاست جمهوری حزب انگلیسی ها که سالها بر آفریقای جنوبی حکومت میکرد شکست خورد و جاش رو داد به حزب ملی یا همون آفریکانرها. اوضاع برای سیاه پوستا بد بود و با اومدن آفریکانرها اونا میدونستن که اوضاع بدتر که نه خیلی بدتر میشه. آفریکانرها به افراطی‌گری و زورگویی معروف بودن و مبارزات انتخاباتی حزبیشون حول محور خطر سیاه‌ها بود. شعارهای اصلیشون هم این بود که سیاه باید سر جای خودش بشینه و کولی‌ها هم از کشور باید برن بیرون، که در اینجا کولی واژه توهین‌آمیزی به زبان آفریکانر در اشاره به هندی‌ها بود. خب در نهایت ناسیونالیستای حزب ملی به رهبری دکتر مالان، روزنامه‌نگار و کشیش سابق کلیسای اصلاح طلب هلند به پیروزی رسیدن و برای اولین بار در تاریخ آفریقای جنوبی حزبی کاملاً آفریکانر ریاست دولت رو بر عهده گرفت. برای اینکه بتونید بیشتر با اندیشه آفریکانرها و دکتر مالان رئیسشون آشنا بشید، این یه جمله دکتر مالان رو براتون میخونم. دکتر مالان میگفت که ما آفریکانرها مخلوقاتی از خداوند هستیم که وظیفه هدایت میلیون‌ها سیاه پوست نیمه وحشی رو بر عهده داریم. دیدگاه سیاسی مالان به آپارتاید معروف بود. آپارتاید اون موقع فحش نبود. آپارتاید واژه جدیدی به معنی جدایی بود و در عمل هم تدوین مجموعه قوانین و مقررات در سیستم ستمگری بود که قرنها سیاه‌پوستا رو پایین‌تر از سفیدپوستا می‌دونست. اگه بخوام یه جور دیگه بگم، داستان این بود که یه سری سنت و فرهنگ نانوشته وجود داشت که سفیدها رو برتر می‌دونست. و حالا با آپارتاید اونا تبدیل می شدن به قانون و تازه سختگیرانه تر هم می شدن. اساس ایده آپارتاید این بود که سفید پوستا بر سیاه پوستا و رنگی پوستا و هندیا برتری دارن و هدف آپارتاید هم تثبیت برتری سفید پوستا برای همیشه بود. در کمال تعجب کلیسای اصلاح طلب هلند هم از این سیاست حمایت می کرد و می گفت که بله، آفریکانرها مردم برگزیده خدا هستند و سیاه پوست ها گونه ای پست و دون از بشر هستند. پیروزی ناسیونالیست ها در واقع پایان سلطه انگلیسی ها بر آفریکانرها بود. دیگه حتی زبان آفریکانس به عنوان زبان رسمی بر زبان انگلیسی ارجحیت پیدا کرده بود. زبان آفریکانس گونه ای از زبان هلندی بود. دکتر مالان خیلی زود در قالب همون طرح آپارتاید یه سری قوانین رو تصویب کرد. از جمله قانون منع ازدواج های مختلط که روابط جنسی بین سفید پوستا و غیر سفید پوستا رو غیر قانونی اعلام کرد. قانون ثبت احوال که تمامی مردم آفریقای جنوبی رو بر حسب نژاد اونا دسته‌بندی کرد و رنگ پوست رو به عنوان مهمترین شاخص هویت اشخاص انتخاب کرد. و یا قانون اسکان گروهی که جوهرمایه اصلی آپارتاید بود و به موجب اون هر کدوم از گروه‌های نژادی که بر اساس رنگ پوستشون مشخص شده بودن باید تو مناطق جداگانه‌ای زندگی می‌کردن. قبلا اینطوری بود که سفید پوستا به زور زمین‌های غیر سفید پوستا رو می‌گرفتن. الان دیگه اونا برای بیرون کردن غیر سفید پوستا از شهرها و زمیناشون مجوز قانونی هم داشتن. بعد حالا تشخیص سیاه پوست از رنگین پوست و حتی گاهی تشخیص رنگین پوست از سفید پوست به همین راحتی ها نبود. در بعضی موارد خیلی شبیه هم بودن. دولت میمد با یه سری آزمایشات مسخره مثل میزان فر بودن مو و میزان کلوفتی لبها جایگاه فرد رو مشخص میکرد. بعضی وقتا این آزمایشات منجر به این میشد که تعدادی از اعضای یه خانواده اسمشون در طبقه دیگه ای ثبت بشه و خب به تبع محل کار و زندگی این افراد هم از هم جدا میشد. طبق قانون هندی ها میتونستن فقط در منطقه هندی ها، آفریقایی ها در منطقه آفریقایی ها و رنگین پوست ها در منطقه رنگین پوست ها زندگی کنن. حالا اگه سفید پوست ها زمین یا محله یه گروه از سیاه پوست ها یا هندی ها رو میخواستن، کافی بود که دولت این منطقه را به عنوان منطقه مخصوص سفید پوست ها اعلام کنه و سفیدها با استناد به قانون میتونستن ناجوانمردانه صاحب ملک و املاک اونا بشن. اتفاقی که زیاد هم میافتاد. اونقدی که بعد از یه مدتی اقلیت 13% سفیدها صاحب بیش از 80% از خاک کشور شده بودن. این اتفاقات باعث یه سری تغییر و تحور در کنگره ملی آفریقا شد. دکتر خوما رئیس کنگره که قبلا گفتیم خیلی لیلی به لالای سفید پوستا میذاش، تو انتخابات درون حزبی شکست خورد و دکتر موروکا جاشو گرفت و والتر سیسولو هم شد دبیر کل حزب. در گذشته سیاست کنگره ملی آفریقا همیشه اینطوری بود که فعالیتش در چارچوب قانون باشه. دیگه خیلی زیاد قانونمند بود، ولی الان تمام سازمان آماده وارد شدن به مرحله جدیدی از مبارزات تو هم با فعالیت بیشتر بود. اونا آمدن بدون حمایت رسمی کنگره یه روز مشخصی رو در کل کشور برای اعتراض و اعتصاب در اعتراض به سیاست‌های نژادپرستانه دولت جدید مشخص کردن. ولی دولت پیش دستی کرد و هر گونه گرد همایی و میتینگ رو ممنوع اعلام کرد. با این وجود روز موعود که رسید بیش از 2/3 کارگرای آفریقایی تو اعتصاب شرکت کردند و در تظاهراتی که به پا شد نیروهای دولتی 18 نفر رو کشتن و خیلی های دیگه هم مجروح شدن. مضاف بر این دولت اومد قانونی به نام سرکوبی کمونیسم هم تصویب کرد. با این قانون تا آخر اپیزود خیلی کار داریم. در ظاهر هدف این قانون این بود که جلوی نفوذ کمونیست‌ها در جامعه رو بگیره و به اونا اجازه فعالیت نده. ولی در باطن دولت هر فعالیتی که بر ضد خودش انجام می‌شد رو به کمونیست‌ها و حزب خلق ربطش می‌داد و به این بهونه با هر اعتصاب و اعتراضی مقابله می‌کرد. هر کسی کوچکترین مخالفت و اعتراضی می‌کرد، دولت سری می‌چسبوندش به کمونیست‌ها و می‌گفت که ای کمونیست خائن، بگیرید حسابشو برسید. تا اون زمان خیلی‌ها تو کنگره ملی آفریقا از جمله ماندلا مخالف این بودن که بخوان با هندی‌ها و کمونیست‌ها علیه دولت متحد بشن. ولی بعد از تصویب قوانین نژادپرستانه جدید، کنگره ملی آفریقا تحت حمایت کنگره هندی‌ها و حزب خلق یا همون کمونیست‌ها تصمیم گرفت روز 26 ژوئن 1950 رو روز اعتراض ملی علیه اقدام دولت به کشتن 18 آفریقایی و تصویب قانون سرکوب کمونیست اعلام کنه. سیاه‌پوستا و هندی‌ها و کمونیست‌ها با هم متحد شده بودند. در آفریقای جنوبی، یعنی کشوری که اعتصاب برای یه آفریقایی جرم به حساب میاد و حق آزادی بیان و آزادی رفت و آمد بی‌رحمانه محدود شده بود، ترتیب دادن فعالیت‌های مردمی خیلی خطرناک بود. یه کارگر آفریقایی با شرکت در اعتصاب نه تنها بیکار می‌شد، بلکه تمام زندگی و راه امرار معاش و حق اقامت در محلی که توش زندگی می‌کرد از دست می‌داد. برگزاری روز اعتراض ملی اولین تلاش کنگره ملی آفریقا برای اجرای اعتصاب سیاسی در سطح ملی بود و نسبتاً هم موفقیت آمیز بود. تو شهرها اکثر کارگرها در خونه موندن و مغازه‌دارای سیاه‌پوست هم مغازه‌ها رو باز نکردن. روز اعتراض ملی روحیه ملت رو تقویت کرد و اونا رو متوجه قدرت خودشون کرد. مضافه بر این روز هشداری برای دولت مالان بود که از این به بعد مردم در مقابل آپارتاید ساکت نمیمونن. از اون زمان 26 ژوئن به روزی تاریخی در مبارزات آزادی خواهانه آفریقای جنوبی تبدیل شد و به عنوان روز آزادی نامگذاری شد. در اوج عملیات روز اعتراض ملی، پسر دوم ماندلا هم به دنیا آمد. تو همون روزا یه بار پسر بزرگتر ماندلا از مادرش پرسیده بود که مامان پدر کجا زندگی میکنه؟ ماندلا انقدر که شبها دیر میومد خونه و صبح خیلی زودم میرفت بچه ها اصلا نمیدیدنش و ماندلا غرق در مبارزات و اعتراضات بود. بعد از این اتفاقات والتر سیسولو اومد برای اولین بار یه ایده جدید رو مطرح کرد، یه روش جدید مبارزه مدنی. اون گفت که بیام یه عده زیادی داوطلب بشیم و از قوانین آپارتاید علناً سرپیچی کنیم و بیفتیم زندان. دولت در مواجهه با تعداد زیادی از ما مطمئناً کاری نمیتونه بکنه. اونا برای انجام نقششون روز 6 آوریل رو در نظر گرفتن. 6 آوریل روز ورود شخصی به نام یان ووک ریبیک، اولین بازرگان هلندی به آفریقای جنوبی بود و روزی بود که هر سال آفریکنرهای آفریقای جنوبی به عنوان سال روز بنیانگذاری کشورشون این روز رو جشن می گرفتن. و در مقابل هم سیاه‌پوستای آفریقایی به عنوان سرآغاز 300 سال بردگی از این روز متنفر بودن. کنگره آفریقا اومد قبل از شروع نقششون به دکتر مالان رئیس جمهور کشور نامه نوشت و خواستار لغو قوانین آپارتاید شد و گفت که این قوانین لغو نشه ما هم مجبوریم اقدامات جدیدتری بکنیم. دکتر مالان هم بهشون جواب داد که اگه دست از پا خطا کنید با زور و قانون طرفید. در نهایت کنگره آفریقا با حمایت هندی‌ها و کمونیست‌ها اومدن نقشه‌شون رو اجرا کردن. خود ماندلا برای چند صد نفری که داوطلب مخالفت علنی و زندان رفتن بودن سخنرانی کرد و بهشون گفت که این عملیات بزرگترین عملیاتی که تا حالا توسط مردم ستم دیده در آفریقای جنوبی انجام شده. ماندلا توضیح داد و تاکید کرد که هیچ خشونتی هم نباید توی کار باشه و به هر قیمتی که شده باید نظم و انضباط رو حفظ کنید. در رابطه با این مبارزات بدون خشونت، ماندلا میگه که اون زمان چون دولت از ما قوی تر بود، بنابراین هر گونه تلاش برای اعمال خشونت از طرف ما به شدت و به شکل فجیع سرکوب میشد و بنابراین روش عدم خشونت یه ضرورت بود و نه یه انتخاب. ماندلا میگفت روش عدم خشونت به سبک گاندی رو نه به عنوان یه اصل غیر قابل نقض، بلکه به عنوان تاکتیکی میدیدیم که با توجه به شرایط باید مورد استفاده قرار می گرفت. در مورد گاندی هم همونطور که در داستان زندگیش در اپیزودهای قبل اشاره کردیم، گاندی چندین سال در آفریقای جنوبی زندگی کرد. دقیق‌تر بخوام بگیم از سال 1893 به مدت 21 سال گاندی اونجا سردبیر روزنامه بود و مبارزات بدون خشونت را اصلا از خود آفریقای جنوبی شروع کرد و در نهایت سال 1913، یعنی 5 سال قبل از تولد ماندلا، برگشت به هند. خب برگردیم به داستان و ادامه اعتراضاتی که قرار بود در روز 26 ژوئن 1950 به اوج خودش برسه. روز موعود عملیات با شور و شوق و شهامت شروع شد. داوطلبان آموزش دیده بدون اجازه وارد مناطق ممنوعه سیاه‌پوستا شدند. از تسهیلات ویژه سفیدپوستا مثل دستشویی‌های مخصوص اونها، کوپه‌های مخصوص سفیدها در قطار، اتاق‌های انتظار مخصوص اونها و درهای مخصوص سفیدپوستا در ادارات استفاده کردند و گروه گروه هم دستگیر و زندانی شدند. ضمن دستگیری هم اونا سرود آزادی رو می‌خوندن. خود ماندلا هم رفته بود به منطقه‌ای به نام بوکسبرگ و اونجا نامه‌ای رو به کلانتری تحویل داد و بهشون اطلاع داد که ما می‌خوایم با یه سری داوطلبی که داریم قوانین رو نقض کنیم و قصد خشونت و درگیری هم نداریم. کلی هم عکاس و خبرنگار اونجا داشتن عکس و گزارش می‌گرفتن و لحظات قانون شکنی داوطلبا و دستگیریشون رو ضبط می‌کردن. عملیات طبق برنامه پیش رفت و تعداد زیادی از داوطلبین هم بازداشت شدن. همون شب مقررات منع عبور و مرور به اجرا در اومد و ماندلا ساعت 11 شب وقتی داشت از جلسه حزب می‌اومد بیرون به جرم نقض قوانین منع عبور و مرور دستگیر و زندانی شد. تا اون زمان چند بار دیگه هم ماندلا در مدت زمانهای کوتاهی بازداشت شده بود، ولی این بار چون همراه با رفقا و داوطلبین بود اوضاع فرق میکرد. این بار اتفاقا اونا روحیه عالی داشتن و کلی هم هیجان زده بودن. ماندلا خیلی زود هم از زندان آزاد شد و بعدش هم با رأی اکثریت قاطع آرا به ریاست کمیته جوانان کنگره ملی آفریقا انتخاب شد. نکته جالب این بود که این عملیات مختص یه روز نبود و طی چند هفته بعد هم صدها نفر داوطلب بازداشت شدن. اونا موقع بازداشت سرود میخوندن و میگفتن آهای مالان درهای زندان رو باز کن که ما میخواییم بیایم تو. انقدر سیاه‌پوستا درگیر سیاست و اعتراضات شدن که اعضای کنگره ملی آفریقا از 20,000 نفر به 100,000 نفر ارتقا پیدا کرد. از اون ورم از دید دولت این عملیات تهدیدی علیه امنیت و سیاست آپارتاید بود. از دید اونا سرپیچی از قوانین یه جرم بود و نه نوعی اعتراض. علاوه بر این وحدت هرچه بیشتر آفریقایی ها و هندی ها هم مایه نگرانی دولت بود. در روز 30 ژوئیه 1952 در اوج عملیات تخلف از قوانین غیر عادلانه ماندلا در محل کارش با حکم پلیس دوباره دستگیر شد. اتهام اون نقض قانون سرکوبی کمونیست بود. دولت به طور همزمان به همین اتهام اقدام به دستگیری رهبرای دیگه جنبش هم کرد. همونطور که گفتیم طبق مفاد قانون سرکوبی کمونیست در واقع هر کسی که به هر نحوی با دولت مخالفت میکرد حتی اگه عضو حزب کمونیست هم نبود به عنوان یه فرد کمونیست از دید قانون محاکمه و محکوم میشد. ماندلا به 9 ماه زندان با اعمال شاقه محکوم شد، اما مجازاتش به مدت 2 سال به تعویق افتاد. دولت در راستای خفقان بیشتر در سال 1953 اومد قانون امنیت عمومی رو تصویب کرد. میبینید این قوانین اسمشون خیلی قشنگه، قانون امنیت عمومی. حالا این قانون به دولت اجازه میداد که هر موقع بخواد حکومت نظامی اعلام کنه. پشتبندش هم قانون اصلاح قوانین جنایی تصویب شد که به دولت اجازه تنبیه بدنی مخالف‌ها رو میداد. سرکوب و شکنجه کاملا بر اساس قانون. بعد هم میگفتن که قانون دیگه، باید از قانون تبعیت کنید. اعتراضات مردمی هم همچنان ادامه داشت، هرچند که در ظاهر به نتیجه نرسیده بود. ولی ماندلا درباره نتایج این مبارزات طولانی مدنی میگه که اون قوانینی که ما بهش اعتراض داشتیم هیچ کدوم لغو نشدن و خب ما هم توقع نداشتیم که به این زودی لغو بشن. ما این کار رو به عنوان بهترین راه برای تشویق مشارکت بیشترین تعداد مردم در اعتراضات انتخاب کرده بودیم. ماندلا میگه قبل از این عملیات کنگره ملی آفریقا بیشتر حرف بود تا عمل. مردم هم به عنوان اعضا جز حمایت لفظی از آرمان ما کاری نمی کردن. اما بعد از این عملیات تعداد اعضا به 100,000 نفر افزایش پیدا کرد و کنگره ملی آفریقا از گروه قابل توجهی مبارز با تجربه که با کمال میل خطر مواجهه با پلیس، دادگاه و زندان رو پذیرفته بودن برخوردار شد. قبلا زندان رفتن نوعی ننگ بود، اما الان نگاه ها عوض شده بود و اینا همه دستاوردهای بزرگی بود. ماندلا میگه دستاورد ما از این تظاهرات این بود که ما از هر گونه احساس تردید و حقارت از این که قدرت حاکم میتونه بر ما غلبه کنه آزاد شده بودیم و تصویر شکست ناپذیری ظاهری سفید پوستا از بین رفته بود و ما به مبارزان آزادی خواه تمام عیار تبدیل شده بودیم. قبل از ادامه داستان این رو بگم که تمام مواردی که من از ماندلا دارم نقل قول میکنم رو میتونید در کتاب خاطرات ماندلا که به عنوان راه دشوار آزادی در ایران هم ترجمه شده بخونید. اسم اپیزود هم از همین کتاب اومده. یه کتاب 800 صفحه‌ای که یکی از منابع ما بوده و واقعا هم عبرت آموز و خوندنیه. خب در پایان سال 1952 کنگره ملی آفریقا تصمیم گرفت رئیس جدید و قوی تری رو برای عصری تازه از فعالیت‌هاش انتخاب کنه. رئیس آلبرت لوتولی. همونطور که گفتیم اول دکتر خوما که با سفیدپا خیلی مهربون بود رئیس بود، بعدش دکتر موراکا جاش رو گرفت و اونم خیلی چنگی به دل نزد. بدترین کارش هم این بود که موقعی که همه رؤسا رو گرفتن و زندانی کردن، قرار شد هیچ کس وکیل نگیره. ولی استاد اومد همه رو سورپرایز کرد و جداگانه برای خودش وکیل گرفت که زودتر آزاد شه. حالا در هر صورت ایشون هم از ریاست کنگره ملی آفریقا برکنار شد و جاش رو داد به آلبرت لوتولی، کسی که تا آخر داستان ما رئیس کنگره ملی آفریقا باقی میمونه. آقای آلبرت لوتولی که ماندلا خیلی دوستش داشت و براش احترام زیادی قائل بود. طبق اساسنامه کنگره ملی آفریقا ماندلا هم به عنوان رئیس منطقه‌ای کنگره در منطقه ترانسفال یکی از 4 معاون لوتولی شد. در مقابل اقدام جدید دولت هم این بود که اومد 52 نفر از رهبران مبارز را در سراسر کشور از هر گونه اجتماع و جلسه به مدت 6 ماه محروم کرد که خب ماندلا هم جزوشون بود. ماندلا اجازه خارج شدن از جوهانسبورگ را نداشت، تو هیچ جلسه‌ای حتی تو جشن تولد پسرش هم نمیتونست حضور داشته باشه و حرف زدن با بیش از یه نفر به طور همزمان هم براش ممنوع بود. در ماه اوت سال 1952 ماندلای 34 ساله به اتفاق دوستش آقای اولیور تامبو دفتر حقوقی خودشون رو در پایین شهر جوهانسبورگ افتتاح کردن. اونا نه تنها وکیل‌های سیاه پوست بودن، بلکه دفترشون هم تنها دفتر وکالت متعلق به سیاه پوستا در جوهانسبورگ بود. ماندلا هر روز صبح برای ورود به دفترش باید از بین جمعیت انبوه مشتریا که در راهرو و پله‌ها و اتاق انتظار منتظرش بودن رد می‌شد. اونقدر همه چی برای سیاه‌پوستا ممنوع بود که همیشه کلی آدم اونجا بودن. اون زمان داخل شدن از در مخصوص سفیدپوستا تو جاهای مختلف جرم بود، سوار شدن در اتوبوس مخصوص سفیدها جرم بود، استفاده از آب سردخونهای مخصوص سفیدپوستا جرم بود، قدم زدن در ساحل مخصوص سفیدپوستا جرم بود، موندن تو خیابون بعد از ساعت 11 جرم بود و زندگی در برخی نقاط هم جرم بود. خیلی چیزای دیگه هم جرم بود. همه اینا به کنار، ماندلا به عنوان وکیل هم تو دادگاه از تعصبات نژادی دور نبود. شاهدهای سفیدپوست اغلب راضی نمی‌شدن جواب ماندلا رو به عنوان یه وکیل سیاه‌پوست بدن و قاضی هم به جای اینکه اونا رو به دلیل این کارشون محکوم کنه، خودش سوال ماندلا رو از اونا دوباره می‌پرسید که اونا لطف کنن به یه سفیدپوست این بار جواب بدن. در چنین اوضاع و احوالی بود که داستان خروج سیاه‌پوستا از شهرک سوفیاتان مطرح شد. این شهرک بزرگ نزدیک جوهانسبورگ بود و کارگرای آفریقایی توش زندگی می‌کردن. ولی در دولت جدید حزب حاکم دست گذاشته بود روی این شهرک و اعلام کرده بود که اینجا محل زندگی سفیدهاست و سیاها باید برن بیرون، وگرنه ما میندازیمشون بیرون. این طرح با مخالفت جدی کنگره ملی آفریقا مواجه شد و اونا هفته ای دو بار در یک شنبه ها و چهارشنبه شب ها در میدان آزادی شهرک سوفیاتان همراه با مردم جمع می شدن و شعار می دادن و سرودی رو می خوندن که توش گفته شده بود سوفیاتان خونه ماست و ما از اینجا بیرون نمی ریم. ماندلا هم دوران 6 ماهه محکومیتش تموم شده بود و سخت مشغول سخنرانی های آنچنانی و تحریک کننده بود. دولت اومد برای اینکه ماندلا رو ساکت کنه دوباره اون رو از شرکت در جلسات و گرده همایی ها این بار به مدت 2 سال محروم کرد. تازه علاوه بر این دولت بهش اطلاع داد که باید توی این مدت از عضویت در کنگره ملی آفریقا هم بیاد بیرون. استناد دولت برای این حکم هم به همون قانون سرکوب کمونیست بود. این ممنوعیت ها باعث شد که برای مدتی ماندلا از مرکز مبارزات به حاشیه رونده بشه. تخلیه سوفیاتان به کجا رسید؟ داستان تخلیه 1.5 سال ادامه داشت و در تمام این مدت تظاهرات هم به پا بود. هر هفته 1 شنبه و 4 شنبه. اما در نهایت دولت اعلام کرد که در 9 فوریه 1955 عملیات تخلیه شروع میشه. در سپیددم اون روز 4000 نفر نیروی پلیس و سرباز کل شهرک و محاصره کردن و کارگرانی که همراهشون بودن مشغول خراب کردن خونه ها شدن. کامیون های دولتی هم شروع به بیرون بردن خانواده ها از سوفیاتان و انتقال اونا به منطقه دور افتاده که دولت براشون تدارک دیده بود کردن. اکثر رهبرهای محلی هم دستگیر رو از فعالیت منع شدن. ماندلا تو کتابش میگه بعد از این اتفاقا کم کم این فکر در ذهنم جا باز کرد که انجام اعتراضات قانونی خیلی فایده ای نداره. تو هند گاندی با یه قدرت خارجی سر و کار داشت که به مراتب واقع گراتر و دوراندیشتر از رژیم آفریقای جنوبی بود. مقاومت منفی و پرهیز از خشونت تا زمانی موثره که طرف مقابل شما هم به این اصول وفادار باشه. اما اگه با اعتراضات مسالمت‌آمیز با خشونت برخورد بشه کارایش رو از دست میده. ماندلا در ادامه میگه که عدم خشونت یه استراتژی بود نه یه اصل اخلاقی و درسی که من از این عملیات گرفتم این بود که در پایان ما هیچ چاره‌ای جز مقاومت مسلحانه و خشونت‌آمیز نداریم. بارها و بارها ما از تمام راه‌های غیر خشونت‌آمیزی که در دسترس داشتیم، مثل سخنرانی، معرفی نماینده برای مذاکره، تهدید، راهپیمایی، اعتصاب، بیرون نیامدن از خونه، داوطلبانه به زندان رفتن و خیلی راه‌های دیگه استفاده کرده بودیم، ولی هیچ فایده‌ای نداشت. چون هر گونه اقدامی از طرف ما با مشت آهنین دولت مواجه می شد. در نهایت ماندلا میگه هر مبارز آزادی خواهی این درس دشوار رو یاد میگیره که همیشه این ستمگره که ماهیت مبارزه رو تعیین میکنه و گروه ستم دیده هیچ راهی نداره جز اینکه از همون روش هایی استفاده کنه که ستمگر به کار میبره. در برخی مواقع باید آتش را با آتش پاسخ داد و جنگید. سال 1955 کنگره ملی آفریقا اومد یه حرکت خیلی قشنگی کرد. اونا اومدن شورایی به نام شورای کنگره ملی از تمامی احزاب مخالف دولت تشکیل دادن. هدف این شورا این بود که نماینده تمام مردم آفریقا باشه بدون توجه به رنگ یا نژاد اونها. در ادامه این شورا باید منشور آزادی برای آفریقای جنوبی دموکراتیک رو تدوین می‌کرد. یعنی چی؟ یعنی آقا بیایید با هم روی کاغذ بنویسیم که دقیقاً چی می‌خوایم و می‌خوایم به چی برسیم. هدفمون چیه؟ تهش قراره چی بشه؟ اونا برای اینکه بیشترین حمایت مردمی ممکن رو از این طرح داشته باشن، اومدن از حدود 200 سازمان سفید پوست و سیاه پوست و هندی و رنگین پوست دعوت کردن که بیان با همدیگه یک کنفرانس تشکیل بدن و منشور آزادی کشور رو تدوین کنن. خیلی هم جواب مثبت دادن و این شورای کنگره ملی با اتحاد همه احزاب با هم تشکیل شد. حتی حزب دموکرات ها که سفید پوست های مخالف دولت بودن هم به این شورای ملی ملحق شدند. قدم بعدی این بود که این شورای ملی اومد از همه مردم خواست که برای نوشتن منشور آزادی بیان نظر بدن. اونا آمدن در شهرها و روستاها اطلاعیه پخش کردن و از مردم برای این کار کمک و نظر خواستن. تو اطلاعیه نوشته شده بود که بیایید با هم از آزادی بگیم. بذارید صدای همه مردم به گوش جهانیان برسه و بذارید خواسته های همه مردم برای داشتن چیزهایی که ما را آزاد خواهد کرد ثبت بشه. بیایید با هم خواسته هامون رو در یک منشور بزرگ آزادی جمع آوری کنیم. بعد پاسخ مردم هم خیلی جالب بود. با توجه به کمبود امکانات اونا روی کاغذهای پاره شده، روی دستمال سفره، روی مقوا و یا حتی پشت ورقه های اطلاعیه نظراتشون رو نوشتن و فرستادن. ماندلا میگه مایه شرمساری ما بود که میدیدیم پیشنهادهای مردم معمولی اغلب از نظرهای رهبران حزب هم جلوتره. بیشترین تقاضا و نظرم این بود که در ساختار اجتماعی عادلانه هر نفر باید در هر موضوعی فقط یه رأی داشته باشه. خب بعد از گرفتن پیشنهادات کنفرانس بزرگ شورای ملی در نزدیکی‌های ژوهانسبورگ برگزار شد و با وجود اقدامات تحریک‌آمیز پلیس بالای 3000 نفر تو این کنفرانس شرکت کردن و منشور نهایی رو تصویب کردن. تو این کنفرانس بیش از 100 نفر سفیدپوست هم حضور داشتن و خوبی حضور اونا این بود که غیر سفیدپوستا می‌دیدن و متوجه می‌شدن که لزوماً تمام سفیدها باهاشون دشمن نیستن و همه اونا هم مثل هم فکر نمی‌کنن. تو این کنفرانس ماندلا و والتر سیسولو چون از فعالیت سیاسی محروم بودن به طور ناشناس و با تغییر قیافه به محل رفته بودن. کنفرانس هم 2 روزه بود. روز اول بدون مشکل برگزار شد ولی در اواسط روز دوم بود که پلیس به سمت سکوی سخنرانی حمله کرد و یکی از پلیس‌ها میکروفون رو گرفت و با داد و فریاد گفت که جلسات توطئه و خیانت متوقف شده و هیچ کس حق خارج شدن از محل رو نداره. پلیس مراسم رو به هم زد و تعدادی از افراد رو هم دستگیر کرد. ولی منشور آزادی قبلش به تصویب رسیده بود. در قسمتی از این منشور اومده که ما مردم آفریقای جنوبی برای اطلاع هموطنان خود و همه جهانیان اعلام می‌کنیم که آفریقای جنوبی به تمامی مردمی که در اون زندگی می‌کنن اما سیاه و سفید تعلق داره و هیچ دولتی نمیتونه ادعای مشروعیت و مرجعیت کنه مگر اینکه بر اساس خواسته همه مردم باشه. فقط یه دولت دموکراتیک بر اساس اراده و خواسته مردم میتونه ضامن حقوق مسلم اونا بدون توجه به رنگ و نژاد و جنسیت و اعتقادات اونا باشه. و بنابراین ما مردم آفریقای جنوبی سیاه و سفید به اتفاق هم این منشور آزادی رو مورد تایید قرار میدیم و سوگند میخوریم تا زمان به اجرا در اومدن تغییرات دموکراتیکی که در اینجا مشخص شده با هم تلاش کنیم و در این راه از هیچ گونه کوشش و فداکاری دریغ نکنیم. این منشور برای آفریقایی ها حکم اعلامیه استقلال آمریکا یا اعلامیه حقوق بشر فرانسه رو داشت. منشور آزادی امیدها و آرزوهای مردم رو روی کاغذ به ثبت رسوند و الگویی برای مبارزات آزادی بخش و آینده روشن ملت آفریقای جنوبی بود. در اوایل سپتامبر 1955 حکم 2 ساله مربوط به ممنوعیت فعالیت سیاسی ماندلا منقضی شد. الان دیگه ماندلای 38 ساله مسئولیت‌های حزبیش سنگین‌تر شده بود و اجازه خروج از ژوهانسبورگ را هم بعد از 2 سال به دست آورده بود. از اونجا که سالها بود ماندلا مادرش را ندیده بود، اون تصمیم گرفت از این فرصت استفاده کنه و یه سر به خانواده‌اش بزنه. ماندلا وقتی رسید به روستاشون، از دیدن مادرش که خیلی هم پیر شده بود و خونه محقری هم داشت، احساس عذاب وجدان و گناه می‌کرد. جالبه که بعد از این همه مدت ماندلا مادرش رو بغل نکرد، چون این کار در قبیله اونا مرسوم نیست. ماندلا هر چقدر به مادرش اصرار کرد که به جوهانسبورگ بیاد، اون قبول نکرد و گفت که من اینجا راحت ترم. ماندلا با خودش فکر میکرد که آیا درسته به خاطر مبارزه در راه رفاه دیگران از رفاه خانواده خودش غافل بشه؟ آیا سیاست فقط بهونه‌ای برای شونه خالی کردن از مسئولیت‌هاش نیست؟ ولی در هر صورت این راهی بود که اون انتخاب کرده بود. ماندلا اونجا خواهرش میبل رو هم دید. میبل خواهر کوچیکه ماندلا که خیلی هم بهش علاقه داشت، ازدواج کرده بود و ازدواجش هم داستان جالبی داشت. ماجرا این بود که اول خواهر بزرگتر ماندلا قرار بود ازدواج کنه و دامادم اومد خواستگاری و مهریه عروس یا همون لوبولا رو هم پرداخت کرد و اونا با هم نامزد شدن. اما دو هفته قبل از ازدواج، عروس خانم که دوست نداشت ازدواج کنه فرار کرد و گذاشت رفت. خانواده ماندلا که دیگه حتی نمیتونستن مهریه رو پس بدن، به خانواده دوماد گفتن دختر بزرگمون رفت، ولی یه دختر دیگه داریم، بیاید به جاش اینو بگیرید. و اینطوری شد که خواهر کوچیکه ازدواج کرد. بعد از دیدار با خانواده، ماندلا از روستای باصفا و ساکتشون برگشت به زندگی پرهیاهوش در جوهانسبورگ. تو مدتی که اون غایب بود، پلیس‌ها در بزرگترین عملیاتی که در تاریخ آفریقای جنوبی انجام شده بود، اومده بودن به تمام مراکزی که فکر می‌کردن دارن علیه دولت اقدام می‌کنن حمله کرده بودن و تمام اسناد و مدارک رو با خودشون برده بودن. دفتر حقوقی ماندلا هم تو این حملات درب و داغون شده بود. ماندلا وقتی برگشت برای سومین بار حکم ممنوعیت سیاسی گرفت. دفعه اول 6 ماه، دفعه دوم 2 سال و این بار 5 سال. 5 سال ممنوعیت فعالیت سیاسی و ممنوعیت حضور در تجمعات و جلسات و خیلی چیزای دیگه. ولی برخلاف دفعات قبل، ماندلا این بار تصمیم نداشت که زیر بار این حکم بره. ماندلا پنهونی تو جلسات شرکت میکرد تا اینکه روز 5 دسامبر 1956 پلیسا ریختن تو خونش و دستگیرش کردن. ماندلا رو بردن زندان. بعد یه هفته در سلول باز شد و یه مهمون جدید اومد. والتر سیسولو رو هم گرفته بودن. کلن دولت ظرف یه هفته 156 نفر از کادر اصلی کنگره ملی آفریقا رو دستگیر کرد. در سراسر کشور هم مردم تظاهرات کردن و خواستار آزادی رهبراشون شدن. دولت هم خیلی زود دادگاه‌های محاکمه دستگیر شده‌ها رو شروع کرد. دولت همه 156 نفر رو به خیانت به دولت و توطئه در سطح کشور برای جانشین کردن دولتی کمونیستی متهم کرده بود و منشور آزادی رو به عنوان دلیلی برای اثبات اهداف کمونیستی در نظر گرفته بود. با برگزاری دادگاه اول، متهمین به قید ضمانت آزاد شدند و البته به این شرط که هفته یه بار به پلیس گزارش بدن که کجا بودن، چیکار کردن و در هیچ گرد همایی عمومی هم شرکت نکنن. این دادگاه رفتنها و محاکمات بیش از 4 سال طول کشید. جلسات دادگاه به دفعات برگزار می شد و چون در کل فعالیت‌های کنگره ملی آفریقا غیرقانونی نبود، دولت سعی می کرد از هر چیزی برای متهم کردن و متقاعد کردن دادگاه برای محکومیت مجرمین استفاده کنه. تنها شانسی که آورده بودن این بود که دادگاه تقریباً مستقل بود و گوش به فرمان دولت نبود. در جریان این دادگاه ها بود که ماندلا از همسرش جدا شد. مدت زمان زیادی بود که اونا با هم سر فعالیت های سیاسی ماندلا اختلاف داشتن. اولین همسر ماندلا زن مذهبی بود و معتقد بود که ماندلا باید به خواست خدا تن بده و به جای تعهدی که در مقابل مبارزه احساس میکنه به خدا تعهد داشته باشه. ولی خب ماندلا اینطوری فکر نمیکرد. ماندلا میگفت ایمان اولین فقط انفعال و فرمانبرداری در مقابل ظلم و ستمه و این چیزی نبود که برای اون قابل قبول باشه. البته ماندلا درباره همسرش گفته که اون زن بسیار خوب و مادری مهربون و با ایمان بود. اختلافاتشون هم ادامه داشت تا اینکه سال 1955 ماندلا باید بین کنگره ملی آفریقا و اولین دیگه یکی رو انتخاب میکرد و انتخاب ماندلا هم مبارزه و کنگره ملی آفریقا بود. ماندلا و اولین از هم جدا شدن و حضانت سه تا بچه ها هم به اولین داده شد. دو سه سال بعد از جدایی رو ماندلا در راه دادگاه ها گذروند. دادگاه هایی که تمومی نداشت. توی مدت خیلی ها تبرئه شدن و محاکمه خیلی های دیگه هم همچنان ادامه داشت. البته ماندلا فعالیت های سیاسیش رو همچنان ادامه میداد و در کنار فعالیت های سیاسی دفتر حقوقی اونا هم داشت کار میکرد. یه روز وقتی ماندلا داشت میرفت سر کار، توی ایستگاه اتوبوس یه زن جوون و بسیار زیبایی رو دید. ماندلا میگه اونقدر این خانم زیبا بود که حتی بعد از اینکه از کنارش رد شدم تصویرش تو ذهنم موند. چند هفته بعد وقتی تو دفتر کارش بود، همون زن زیبا رو به اتفاق برادرش تو دفترش دید. اسم اون خانم زیبا وینی بود. وینی مددکار بیمارستان بود و تو دورانی که ماندلا داشت پروسه طلاق همسر اولش رو میگذرون با ماندلا آشنا شد و این آشنایی خیلی زود منجر به ازدواج شد. در 14 ژوئن 1958 ماندلای 40 ساله با وینی 22 ساله ازدواج کرد. برخلاف اولین، وینی به جلسات و مباحث سیاسی علاقمند شد و پا به پای ماندلا در مبارزات شرکت می‌کرد. حتی خیلی زود تو جریان مبارزات زنان، وینی مدت کوتاهی هم افتاد زندان. با وجودی که ماندلا به اتهام خیانت به دولت تحت محاکمه بود، ولی وینی براش سرچشمه امیدواری بود. یه شانس تازه تو زندگیش بود. عشق ماندلا نسبت به وینی برای مبارزاتی که در پیش داشت قدرت تازه‌ای بهش داد. کمتر از یک سال بعد هم بچه‌شون به دنیا اومد و مادر ماندلا هم برای کمک به وینی اومد پیششون. مادرش میخواست بچه را به سبک قبیله خودشون غسل تعمید بده و برای همینم با خودش یه جادوگر هم آورده بود تا با گیاه‌های مخصوص آب لازم برای غسل تعمید رو تهیه کنه. اما خدا رو شکر وینی به خاطر غیر بهداشتی بودن آب مخالفت کرد. واقعه مهمی که تو همون سال 1958 یعنی سالی که ماندلا با وینی ازدواج کرد تو کشور آفریقای جنوبی افتاد، برگزاری انتخابات عمومی بود. البته عمومی به این معنی که 3 میلیون نفر سفید پوست کشور حق شرکت در انتخابات رو داشتن و هیچ کدوم از 13 میلیون نفر سیاه پوستی که اکثر جمعیت رو تشکیل میدادن تو انتخابات نقشی نداشتن. بدشانسی هم این بود که حزب حاکم یعنی آفریکانرها دوباره پیروز شدن. یه سال بعد در آفریقای جنوبی سازمان جدیدی ظهور کرد که میخواست با کنگره ملی آفریقا رقابت کنه. سازمانی به نام کنگره پان آفریکانیسم که هدفش رو پایان سلطه سفید پوستا اعلام کرد. کنگره پان آفریکانیسم معتقد بود که کنگره ملی آفریقا به اندازه کافی حس مبارزه طلبی نداره و با توده های مردم در ارتباط نیست. یه نقطه تمایز دیگه شون هم این بود که اونا کمونیسم رو به هر شکلی که باشه رد می کردن و علاوه بر این هندی ها رو هم گروه های اقلیت خارجی می دونستن که جاشون تو آفریقا نیست. از نظر اونا آفریقای جنوبی برای آفریقایی های سیاه پوست بود و نه کس دیگه ای. ولی خب کنگره ملی آفریقا اینطور فکر نمی کرد و تو مبارزاتش با کمونیستا و هندی ها هم همراهی می کرد. به دلیل ماهیت ضد کمونیست بودن این تشکیلات جدید پان آفریکانیسم، این سازمان به نورچشمی مطبوعات غرب و آمریکا تبدیل شد. رؤسای کنگره جدید هم اعلام کردند که ما تا 4 سال دیگه قال قضیه رو میکنیم و کشور رو آزاد میکنیم. همزمان با شروع فعالیت‌های کنگره پان آفریکانیسم، ماندلا و رفقاش هم که همچنان درگیر دادگاه بودند، تصمیم گرفتن علیه قانون برگه عبور و مرور تظاهرات بزرگی رو راه اندازی کنن. قانون برگه عبور و مرور بامبول جدیدی بود که دولت درآورده بود. دولت میگفت غیر سفید پوستا علاوه بر اینکه باید بر اساس نژاد و رنگ پوستشون طبقه بندی بشن، باید همیشه برگه عبور و مرور هم همراهشون باشه. مخالفان هم شروع کردن به سوزوندن برگه های عبوری که دولت بهشون داده بود و خود ماندلا هم اومد جلوی دوربین برگش رو آتیش زد. دولت اومد کنگره ملی آفریقا رو تهدید کرد که اگه به مخالفتش ادامه بده فعالیتاش رو کلن متوقف میکنه و سازمان رو غیر قانونی اعلام میکنه. ولی در هر صورت اعضای کنگره تصمیم گرفتن که ترتیب برنامه ریزی برای یه تظاهرات بزرگی رو بدن و 31 مارس 1960 رو برای تظاهرات انتخاب کردن. همزمان با این موضوع کنگره پانافریکانیسم هم اومد جداگانه برای خودش برنامه ریزی کرد و از طرفدارانش خواست که در روز 21 مارس یعنی 10 روز قبل از روز تعیین شده از طرف کنگره ملی آفریقا بیان و تظاهرات کنن. خب اونا هم برای خودشون کلی طرفدار داشتن و اینطوری میخواستن خودی نشون بدن. یکی از مناطقی که قرار بود تظاهرات توش انجام بشه منطقه‌ای بود به نام شارپویل، شهرک کوچیکی در اطراف جوانسبورگ. روز موعود تظاهر کننده ها در این شهرک به خیابون اومدن و دور قرارگاه پلیس شروع کردن به شعار دادن. همشون هم غیر مسلح بودن. ولی علارغم این موضوع نیروهای پلیس در کمال وحشیگری و قساوت اونا رو به گلوله بستن. باور نکردنی بود. تا حالا این ابعاد کشت و کشتار اصلا سابقه نداشت. 69 نفر کشته شدن و بیش از 400 نفر مجروح شدن. بیشتر کشته شده هم از پشت تیر خورده بودن، یعنی وقتی داشتن فرار میکردن پلیس از پشت بهشون شلیک کرده بود. یه قتل عام واقعی که خبرش در صدر تمام روزنامه‌های دنیا قرار گرفت. تیراندازی به سمت مردم در شارپویل یه آشوب ملی و یه بحران دولتی ایجاد کرد. از سراسر جهان اعتراضات شدیدی به دولت شد. برای اولین بار شورای امنیت سازمان ملل در امور آفریقای جنوبی مداخله کرد و دولت آفریقای جنوبی رو مقصر اعلام کرد و از اونا خواست که سریعاً اقداماتی برای ایجاد برابری نژادی در کشور انجام بدن. بازار بورس جوهانسبورگ سقوط کرد و دولت وضعیت فوق‌العاده اعلام کرد و در آفریقای جنوبی حکومت نظامی حاکم شد. ماندلا هم برای چندمین بار دستگیر شد و به زندان افتاد. در حالی که هنوز دادگاه‌های طولانی قبلی تموم نشده بود و حکم صادر نشده بود، ماندلا دوباره افتاد زندان و پشپندش هم همکارش الیور تامبو افتاد زندان و شرکت حقوقیشون دیگه تعطیل شد. علاوه بر این کنگره ملی آفریقا و کنگره پانافریکانیسم هم به موجب قانون سرکوبی کمونیسم هر دو غیر قانونی اعلام شدن. حالا دیگه مبارزات وارد فاز جدیدی شده بود. ماندلا و رفقاش این بار بیش از 5 ماه زندانی بودن ولی در نهایت آزاد شدن و اون قضیه دادگاه‌های طولانیشون هم که 4.5 سال طول کشید با حکم براءت اونا به پایان رسید. با وجودی که ماندلا آزاد شده بود ولی میدونست که دیگه الان با توجه به غیر قانونی بودن فعالیت کنگره ملی آفریقا کوچکترین فعالیت اونم غیرقانونی حساب میشه و برای همینم اون مخفیانه کار سیاسی میکرد. ماندلا روزها در مخفیگاهش بود و وقتی هوا تاریک میشد برای انجام کاراش میومد بیرون. تازه علاوه بر جوهانسبورگ به شهرهای دیگه هم سفر میکرد و جلسات مخفیانه میذاشت. زن و زندگی هم که هیچ، روز روزش خیلی وقت نمیکرد به خانواده برسه. الان که دیگه داشت مخفیانه فعالیت میکرد که دیگه کاملا هیچ. خیلی زود هم حکم دستگیریش اومد و تو روزنامه ها همه داشتن از زندگی مخفیانه ماندلا صحبت میکردن. بهش هم لقب نیلوفر سیاه رو داده بودن. حالا که دیگه کار به اینجا رسیده بود، ماندلا دوباره به تغییر روش مبارزات و روی آوردن به خشونت فکر کرد و راجع بهش با والتر سیسولو و بقیه مشورت کرد. در نهایت اونا توافق کردن که سازمان دیگه باید خیلی جدی مسیر جدیدی رو در پیش بگیره و مبارزات مسلحانه رو در دستور کارش قرار بده. اونا معتقد بودن عدم خشونت تاکتیکی بوده که دیگه مؤثر نیست و فایده ای نداره. کنگره ملی آفریقا به مدت 50 سال اصل عدم خشونت رو به عنوان یه اصل اساسی و غیر قابل بحث و سوال دنبال کرده بود، ولی شرایط اونا رو مجبور به انتخاب دیگه ای کرد. از اون بعد کنگره ملی آفریقا سازمان متفاوتی شد. اونا راهی جدید و خطرناکتر رو، یعنی راه خشونت سازمان یافته رو در پیش گرفتن، راه و انتخابی که از نتیجش بیخبر بودن و تجربه‌ای هم توش نداشتن. خود ماندلا با وجود اینکه سربازی نرفته بود و تو هیچ جنگی شرکت نکرده بود و تا حالا یه گلوله هم شلیک نکرده بود، وظیفه سر و سامون دادن به تشکیلات جدید نظامی رو بر عهده گرفت. اسم تشکیلات نظامی جدید که زیر نظر کنگره ملی آفریقا کار میکرد، نیزه ملت بود. سمبل نیزه انتخاب شد چون آفریقایی ها با این سلاح ساده قرنها در برابر تهاجمات سفید پوست ها مقاومت کرده بودند. استراتژی نیزه ملت حمله به تأسیسات نظامی، نیروگاه های برق، خطوط تلفن و راه های ارتباطی و حمل و نقل بود، به این امید که بتونن با خرابکاری ها و به زور دولت رو پای میز مذاکره بشونن. طبق اساسنامه نیزه ملت هم دستور اکید داده شده بود که هیچ گونه خسارت جانی نباید در کار باشه، یعنی تمرکز باید روی خرابکاری و از کار انداختن تشکیلات دولت باشه. حالا دقیقا همون زمان، یعنی در سال 1961 و قبل از شروع عملیات‌های نیزه ملت، رئیس لوتولی، رئیس کنگره ملی آفریقا، جایزه صلح نوبل رو در اسلو پایتخت نروژ گرفت و این جایزه یه دستاورد بزرگ برای کنگره ملی آفریقا و آفریقایی های مخالف آپارتاید بود. تنها یک روز بعد از مراجعت رئیس لوتولی از اسلو، نیزه ملت ضمن عملیات مهیج و نمایشی ظهور خودش رو اعلام کرد. بمب‌های دستساز نیزه ملت در نیروگاه‌های برق و ادارات دولتی در شهرهای جوهانسبورگ، پورت الیزابت و دوربان منفجر شد. همزمان با این انفجارها، هزاران جزوه همراه با بیانیه در سراسر کشور توزیع شد که ظهور نیزه ملت را اعلام می‌کرد. تو این بیانیه‌ها نوشته شده بود که در حیات هر کشور لحظه‌ای فرا میرسه که در اون فقط دو راه انتخاب باقی میمونه، تسلیم شدن یا جنگیدن. این لحظه اکنون در آفریقای جنوبی فرا رسیده. ما تسلیم نخواهیم شد و چاره‌ای جز این نداریم که با تمام امکانات و قدرتی که داریم در دفاع از مردم خود، آینده خود و آزادی خود اقدام به ضد حمله کنیم. قسمت اول از داستان دو قسمتی زندگی ماندلا رو شنیدید. این اپیزود با حمایت چای تانای و گروه تجهیزات دندانپزشکی هودیان و آداکرات تولید شده. همکاران من در تهیه این اپیزود هم خانم ها نکیسا عبداللهی، پرستو کریمی و نازنین قاری بودن. امیدوارم که این اپیزود رو دوست داشته باشید. ممنون که وقت میذارید و به رخ گوش میدید. دمتون گرم، سرتون سلامت. امیر سودبخش، بهمن 1401.